من یه چند آیه رو، یک آیه منظور نظرم اصلا مقدمتاً چند آیه رو از سوره مبارکه قصص بخونم تا اون آیه رو یه چند جمله ترجمه کنم. خدا متعال در سوره قصص داستان حضرت موسی و درگیریشون رو با فرعون مفصل توضیح دادن و در پایان سوره درگیری حضرت موسی کلیم با قارون رو بحث میکنن. در ضمن داستان قارون، خدای متعال میدونید در قرآن وقتی داستانها رو ذکر میکنه با یک ادبیات مخصوصی بحث میکنن، دنبال این نیست که قرآن دنبال این نیست که تاریخ رو از اول تا آخر ذکر بکنه که واقع حالا چجوری تحقق پیدا کرده، بیشتر اون جنبه هایی که منظور نظر قرآن هست و شاید جنبه های تربیتی داره بحث میکنه. قرآن میفرماید که ان قارون از اینجا شروع میشه، کان من قوم موسی فبقى علیهم، جزو بنی قوم حضرت موسی بود و بعضی گفتن که از اقوام نزدیک حضرت موسی هم بود و ستم به اونها کرد، تعدی به اونها کرد و میفرماید یکی از اون چه ما به او عطا کرده بودیم بود که و آتیناه من الکنوز، ما گنج هایی به او داده بودیم که به حدی این امکانات فراوان بود. ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوة، که حالا یا کلیدهای اون گنج ها رو یا نه اون ظرف هایی که اون صندوقچه هایی که اون گنج ها در اون نگهداری می شد انسان‌های توانا به زحمت به دوش می‌کشیدند. ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوة، انسان‌های صاحب قدرت به سختی اونها رو به دوش می‌کشیدند. حالا مفاتح جمع مفتاح باشه به معنی اون ظرفی که در اون گنجینه‌ها نگه داشته میشه مثل صندوقچه‌ها، یا نه برگرده به کلید و کلیدهای این گنج‌ها. امکانات فراوانی به قارون داده بودیم و جزء بنی اسرائیل بود، طغیان کرد بر موسی کلیم و ما امکانات فراوانی هم به او داده بودیم. حالا چرا این نکته ذکر شده در ادامه آیات معلوم میشه. اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، قوم او چون از قوم موسی کلیم بود دیگه، جزء مؤمنین بود، به او توصیه میکردن که این امکانات موجب غرور و غفلت تو نشه. خدای متعال اون کسانی که در اثر امکانات مادی دچار خوشی ها و از کنم غرور میشن دوست نمیداره، اونها در معرض محبت الهی نیستن، خدای متعال اونها محبت نمیبرزه، حالا به تعبیری از رحمت رحیمی خدای متعال دورن، ممکنه امکانات مادی بهشون بده اما محبت الهی شامل حال اونها نمیشه. بعد قرآن چهار تا دستور رو میدهد که دستورات مهمی است. میفهمد یکی وابتغ فی ما آتاک الله الدار الاخره، در اون چه خدای متعال به تو عنایت کرده در جستجوی دار الاخره باش. وابتغ فی ما آتاک الله الدار الاخره، که حالا ترجمه معمولیش این است که با اون چه در این دنیا به دست آوردی دنبال این باش که آخرت رو کسب کنی، مواظب باش که امکانات دنیا خرج آخرت بشود. یک، ولا تنس نصیب کمن دنیا، بهره خودت رو از دنیا فراموش نکن، که این هم دو جور معنا شده. شاید این معنایی که عرض میکنم به لحاظ روایات مناسب تر هست. نصیب انسان از دنیا همون چیزیست که انسان از دنیا بر میداره برای آخرتش، برای تقرب به خدای متعال. لذا در روایت زیل این آیه است که وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام فرمودن سلامتی، توانایی و امکاناتی که هست اینها رو ازش استفاده کن در راه خدای متعال. اون چه انسان صرف دنیا میکند اینها از دست رفته است، اون چه انسان با خدای متعال معامله میکنه اون آنها برای انسان میمونه. وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره و احسن کما احسن الله الیک، همینطوری که خدای متعال به تو احسان کرده این امکانات و احسان خدای متعال بدون و این موجب بشود که شما هم به دیگران احسان بکنید. و احسن کما احسن الله الیک ولا تبغ الفساد فی الارض، چهارمیش این است که دنبال مفسده جویی در زمین نباشید. که حالا اینکه چجوری انسان کارش به فساد در ارض میکشد این در ادامه آیات توضیح داده میشه که انسان اگر دنبال اثبات خودش بود و نفس خودش و برتری جویی بود، تمام کارهاش در دنیا به فساد منتهی میشه. فلا تبغ الفساد فی الارض ان الله لا يحب المفسدين. اونایی که مفسد هستن ممکنه یه امکاناتی خدای متعال بهشون بده، ولی این معنیش این نیست که خدای متعال اونها رو دوست می‌دارد، اونها از محبت خدای متعال محرومند. خب این قوم او که قوم حضرت موسی کلیم بودن و موحدین بودن، در مقابل این امکاناتی که خدای متعال به او داده بود، گفتگوهایی که با او داشتن، قرآن نقل کرده همین هاست. بعد می فهمد قال انما اوتیته على علم عندي، این امکانات رو من با علم خودم به دست آوردم. اینطور نیست که علمی که در پیش خودم هست، گویی علمی داشته، بعضی گفتن مثلا از علم کیمیا برخوردار بوده، متعیست که این امکانات رو با اون علمی که در نزد خودم بوده من به دست آوردم. انما اوتیته على علم عندي. خدای متعال تهدید میکند، اولم یعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه و اكثر جمعا ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون. این تأمل رو نکرده بود که حالا این امکاناتی که در اختیار اوست، برای اولین بار نیست که یک کسی به دست آورده تو دنیا، دیگران بودن از او توانمندتر، با امکانات بیشتر، قدرت بیشتر. خدای متعال ریشه اونها رو کنده، اونها رو هلاک کرده، اثری از اونها باقی نموده. این نگاهی انسان به پشت سر خودش بکنه، میبینه تاریخ حیات بشریت پر است از قدرتمندان و ثروتمندان و مقتدرینی که خدای متعال بساط اونها رو جمع کرده. بنابراین نمیشه در این دنیا در مقابل خدای متعال یه سفره‌ای پهن کرد و بساطی پهن کرد. میفرماید فخرج، نتیجه این تفکرش این بود، یه موقعی انسان امکانات رو از خدای متعال میدونه و در دنیا دنبال بندگی کردن، میخواد با این امکانات راه خدا رو پیدا کنه، یک راه رو میرود. ولی اگر خودش رو مالک امکانات دونست و احساس کرد که این امکانات امکاناتیست که متعلق به خود انسان هست، یه جور دیگه در عالم راه میره. این در حدیث عنوان بصری خاطرتون هست، امام صادق علیه السلام به عنوان وقتی آمد گفت آمدم از علم شما استفاده کنند، فرمودن علم نورانیتیست که خدای متعال در قلب کسی قرار میده که میخواد رو هدایت کنه. علم قیل و قال نیست، نور یقع و فی قلب من یرید الله ان یهدیه. بعدش فرمودن اگر دنبال علمی پیش ما آمدی، از علوم ما استفاده کنی، اون چراغ رو برات روشن کنیم، دلتو نورانی کنیم، چراغی که راه رو باش پیدا میکنی به تو عطا بکنیم، اول دنبال بندگی باش. فطر فی اول فی نفسه که اولا حقیقت العبودیه، برو طالب بندگی بشو. اگر طالب بندگی شدی، این طلب در تو پیدا شد، بیا ما بهت عطا میکنه. و حضرت گفت بندگی چیه؟ حضرت فرمودن سه رکن داره. اولش اینه که آدم احساس مالکیت نکنه، چون اگر آدم احساس مالکیت در ملک خدا کرد، این از آغاز شرک دیگه، ولو شرک خفی. احساس مالکیت کرد، خب ملکو میخواد اونجایی خرج کنه که خودش دلش میخواد، این خیلی واضحه. انسان اگر مالک ملکه، اختیار داره، خب همونجایی بار زمین میذاره که دلش میخواد. ولی اگر مالک نیست، ملک دیگریست، عبد است، طبیعتاً امانت داره، این بار رو اونجای زمین میگذاره که صاحب مال گفته. نهد میفرمایید بار رو اونجای انسان زمین میگذاره، این سرمایه رو اونجای خرج میکنه که مأمور به اون کار هست. حضرت فرمودن اگه اینجوری شدید، خلع مالکیت کردید، انفاق در راه خدا براتون آسون میشه، راحت میتونید امکانات رو در راه خدا خرج کنید. ببینید این نگاه که انسان خودشو مالک بدونه، انما اوتیته على علم عندي، یه عوارضی به دنبال داره. این موجب میشود انسان امکانات رو طبق میل خودش خرج بکنه، برای اثبات خودش خرج بکنه. طبیعتا نتیجهش میشود که کار به فساد میکشه دیگه. هر گاه ما بخوایم خودمون رو تو عالم اثبات کنیم، فساد به پا میشه. هر وقت انسان و بنده ها خودشون رو نفی کنن، فقط خدای متعال رو ببینن، عالم به سمت صلاح می رود دیگه. لوکان فیه ما لحتون الا الله لفسدت، و اگه در عالم دو تو خدا باشه، دعوا میشه دیگه، نمیشه فساد نشه، نمیشه فساد به پا نشه. اگر ما بخوایم الوهیت تو عالم کنیم، بعد من نتیجهش فساد خواهد شد. الوهیت کردن با فساد برابره. بندگی نه، بندگی برابر است با صلاح. بنده چیزی ندارد، دنبال امر اوست. یک خدا حکومت میکند اگه همه ی عالم بنده شدند. ولی اگه همه دنبال اثبات خودشون بودن، هر کسی میخواد خدایی کنه. ولی اینکه به قول عزیزی میفهمود فرعون ها، ما هممون یه فرعونیتی درمون هست، نفسمون یه فرعونیست دیگه اگر مهارش نکنیم، گرچه مصرش کوچک و بزرگ داره ولی یه فرعونیتی در همه ما هست. نتیجه این نگاه قارون چی شد؟ که فخرج علی قومه فی زینته، با آرایش امکانات خودش از یه موضعی که همه قوم ببینن، فخرج علی قومه، مسلط بر قوم بیرون آمد برای اینکه جلوه‌گری بکنه و دلها رو ببره. بعد قرآن یه نکته لطیفی رو میفرماد که قال الذين يريدون الحیات الدنيا، اونهایی که افق ارادهشون در حد دنیا بود، چون میدونید اراده های موقع از سقف دنیا بیرون نمیره. خدای متعال میفرماد اونایی که دنبال دنیا هستن ما محرومشون نمی کنیم. من کانه یرید و حیات دنیا من کانه یرید و دنیا نعتهی منها، اونایی که از دنیا میخوان ما از متاع دنیا بهشون میدیم، محرومشون نمی کنیم. ولی اونایی که آخرت رو میخوان متفاوتن. و من کانه یرید و آخرت و سعاله ها سعیه ها، میفرماد اونایی که آخرت طلبن، تلاش متناسب با آخرت هم میکنن، اولائکه کانه سعیه هم مشکورا، نمیفهمد چی بهشون میدن، مزدشون محفوظه، اونا سعیشون مشکوره. خدای متعال حالا به تعبیر نارسای من شاکر تلاش اونهاست، معلومه چه اتفاقی میفتد دیگه. خب حالا میفهمد اونایی که افق نگاهشون در دنیا بود، ارادشون در سطح دنیا بود، گفتن یا لیتنا مثل ما اوتی قارون، موسی کلیم آمده چه کار برا ما کرده؟ از وقتی آمده همش درگیری و دعوا و سختی و حالا به تعبیر امروزی ما شعار و اناد میکنید، چه اتفاقی افتاده؟ ای کاش ما هم مثل گنجهای قارون در اون طرف ببینید، گنجهای قارون رو ببینید، اونی که از موسی بریده چه دارد؟ چون میگم کانم ان قوم موسی فبقا علیهم، از قوم حضرت موسی بود، بعد خروج کرد بر حضرت موسی، ببینید او با خروجش رفته راه خودشو سوا کرده، اون هم امکانات داره. ما اینجا بیستاریم چه کار میکنیم؟ اناد میکنیم. یا لیتنا مثل ما اوتی یا قارون، ای کاش چیزی از دستگاه موسی بیرون می آمد مثل این امکانات. انه لذو حظ عظیم، نگاهشون این بود که او خیلی بهره منده، ما محرومیم، خودشونو محروم میدیدن و او رو بهره مند. بعد یه تعبیری قرآن دارد، این دوتا نگاه رو ببینید، میفهمد و قال الذين اوتوا العلم، اونهایی که از نصیب علم برخوردار شده بودن، خدای متعال به اونها معرفت و علم داده بود، سخن اونا سخن متفاوتی بود، یه جور دیگه حرف می‌زدن، می‌گفتن ویلکم ثواب الله خیرون، پاداش‌های خدا خیلی بهتر از این امکانات است که به قارون داده. دنیا رو به قارون هم میدن، ولی عرض کردم می‌فهمد که والله لا یحب المفسدین لا یحب الفرحین، اونایی که با این بساط با این امکانات تو دنیا فساد می‌کنن، سرخوشن، سرمستن، اینا مورد توجه و محبت قرار نمی‌گیرن. ویلکم ثواب الله خیرون لمن آمن و عمل صالحاً، برای اون کسانی که اهل ایمان و عمل صالحاً، خدای متعال یه ثوابهایی در نظر گرفته که خیلی متفاوته با امکاناتی که به قارون میده. ولا یلقاها الا الصابرون، البته تلقی اون امکانات کار همه نیست، همه نمیتونن به اون امکانات دست پیدا بکنن. این امکانات مال کسانی است که پایداری در راه خدا میکنن، به یه ثوابهایی میرسن که اون ثوابها ثوابهای متفاوتی است. حالا ببینید من یه نکته اینجا عرض بکنم، این ثواب ها گاهی به نظر میاد فقط در آخرته. بله، ثواب هایی که خدای متعال در آخرت برای مؤمنین ذخیره کرده بسیار متفاوته با اون چیزیست که دنیا در اختیار اهل قدرت و دنیا قرار داده شده، ولی گویا تو همین دنیا هم اینجوریست، یک ثواب های خدا برای موحدین و مؤمنین قرار داده که بسیار جنسش نوعش متفاوته با ثوابیست که با امکاناتی است که خدای متعال در دست اهل دنیا قرار میده. و البته ولا یلقاها، اون ثواب رو اون امکان رو تلقی نمیتوانند بکنن اونایی که اهل صبرن، الا اونایی که پایدار در راه خدا هستن. انسان اگه این پایداری رو کرد، کم کم یه تلقی میکند از اون ثواب، یه درکی از اون ثواب پیدا میکنه، الان اون ثواب رو احساس میکند، یعنی نقد میشه براش آخرت. اگر کسی پای خدا ایستاد اینجوری میشه، همین الان پرده ها میره کنار، در یه فضایی از آرامش، امنیت، وسعت و یک جهان دیگری زندگی میکنه، با اینکه پاش رو زمین هست ولی قلوب هم فلجنان، یه جهان دیگری رو تجربه میکنه. در قرآن دیدید میفهمد که ان الابرار لفی نعیم، این غیر از نعیم آخرته، الان در نعیمن، الان کسی که ابرار شد، ابرار اونایی هستن که انتم نور الاخیار و هدات الابرار، اونایی هستن که از هدایت امام برخوردارن دیگه، اونایی که دنبال امام راه میرن با چراغ عالم تو امام تو عالم راه میرن، نمیشن ابرار. ان الابرار لفی نعیم، اونایی که به امامشون رسیدن الان وسط نعمتن. چون میدونید اصلا نعیم تو دنیا امام است دیگه، بعضی خیال میکنن مثلا مجازن به امام گفته شده نعیم، مثلا اینجوری نیست، روایات متعددی داریم. اون نعیمی که ما تو دنیا باید متوجه او باشیم و مواظب باشیم تکاثر در دنیا غفلت نسبت به او برای ما ایجاد نکنه، حضور مقدس امامه. اگر کسی به این نعیم رسید الان وسط بهشته. حتی دیدید در بعضی روایات هست که همه نعمت‌های بهشتی هم نازله همون ولایته، همون نعمته که تنزل پیدا میکنه. علی ای حال اون ثواب اللهی که خدا برای اهل ایمان و عمل صالح قرار داده که تلقی او و دریافت او تو همین دنیا با صبر الهی پیدا میشه، فرمود این ثواب خیلی بهتر از اون چیز، ثواب الله خیرون، حتی شاید به معنی بهتری نیست، او خیر است، اون چیزی که درش خیره اون ثوابه که مؤمن تو دنیا باید دنبال اون ثواب باشه. بعد میفرماد که فخسفنا. این نکته رو اینجا عرض بکنم، ببینید اونهایی که پای دین پای اولیاء خدا می ایستادن، اصحاب اهل بیت علیهم السلام، اونایی که در سختی ها کنار ائمه می ایستادن، اونا اینجوری نبوده که دنبال مزد نسیه باشن، یه مزد نقدی داشتن، واقعا یه تلقی از این ثواب کرده بودن، به هیچ وجه نمیتونستن اینو رها کنن برن سراغ دنیا. چرا اصحاب امیرالمومنین هرچی هم کار سخت میشد هست امیر رها نمیکردن؟ اون یه درکی داشتن، سلمان ها، ابوذر ها، عمار ها چه تلقی داشتن از اون ثواب. چرا اصحاب سید الشهدا با اینکه حضرت بیعت ازشون برمی‌داره کنار حضرت میمونن با اون بیاناتی که همتون در همه اساتید در خاطر دارید که شب عاشورا به حضرت عرض کردن؟ نکتهش همینه که یه تلقی از اون ثواب پیدا میکنن، یه درکی پیدا میکنن از اون نعمت الهی، از محیط ولایت، که اون نعمت بهتر رو میفهمن، لذا نمیتونن برگردن تو دنیا، از دنیا خارج میشن، وارد دارالآخره میشن، وارد دارالایمان میشن، از دار دنیا میرن بیرون. خب بعد قرآن میفرماد که کار به جایی رسید. حالا چه جوری شد دیگه در قرآن بیش از این نیست، در بعضی نقل ها آمده، ولی قرآن میفهمد فخسفنا به. وقتی این امکاناتو در مسیر اثبات خودش و خودنمایی و قدرت نمایی و نفی موسی کلیم به کار برد و داستان به اینجا کشید که فخرج علی قومه فی زینته، به جای اینکه با این امکانات در راه خدا کار بکنه، شروع کرد نرا سد راه خدای متعال قرار دادن. فخسفنا به به داره الارض، ما او رو با تمام امکاناتش در زمین فرو بردیم، مثل اینکه فرعون رو تو آب فرو بردیم، اون رو فرو بردیم تو زمین، زمین سوس شد زیر پای او، او رو فرو بردیم در زمین دیگه، چون میدونی زمین سفتیش که از خودش نیست که، خدای متعال اگر اجازه بده و از آب هم راحت تر انسان رو میبله. فخسفنا به و به داره الارض، او رو فرو بردیم در زمین. و اون کسانی که تا دیروز نگاهشون به این امکانات بود، این عاقبت راه رو نمیدیدن، نمیدیدن این امکانات علامت کرامت نیست. اگر انسان تونست با این امکانات به فلاحی برسد، اون وقت برنده است، ولی امکانات که چیزی نیست. فخسفنا به داره الارض و فرمود اونایی که فما کن علیه من فعتن ینصرونه، هیچ لشکری هم نداشت که در مقابل خدای متعال از او دفاع کنن، و ما کان من المنتصرین، خودش هم نمیتونست از عهده خودش بیرون بیاد، نه خودش از خودش توانست دفاع بکنه، نه لشکری بود که از او دفاع بکنه. بعد میفهمد و اصبح الذین تمنوا مکانه بالامس، اونایی که تا دیروز آرزوی مکان قارون رو میکردن، دلشون میخواست مثل قارون باشن و این امکانات رو داشته باشن، دو سه تا دریافت کردن. خیلی عجیبه، اونایی که لزو علم بودن که از اول میفهمیدن که نباید چشمت دنبال این امکانات باشه، از این چیزی به دست نمیاد، ولی اونهایی که تمنی آرزوی اون موقعیت رو میکردن، یقولون نبی که ان الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده یقدر، گویا کمی و زیادی رزق ها در دست خدای متعال، اینجوری نیست که یه کسی خودش بتونه بره امکانات کسب بکنه، امکانات در دست اوست، او کم و زیاد میکند، وقتی او کم و زیاد میکند با حساب و کتابه، اینطور نیست که اگر به قارون میدهد به موسی کلیم نمیده، علامت اینه که موسی محروم از و او برخوردار. اصلا اینجوری نیست. اگه بنا بود اینجوری باشه که خدای متعال به موسی کلیم بیشتر میداد، که در سوره منافقون ملاحظه فرمودید منافقون حرفشون اینه لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ينفضوا. امکانات رو در اختیار دوروبریای پیامبر قرار ندید، این امکانات رو محدود بکنید تا پراکنده بشن. قرآن میفرماید که ولله خزائن السماوات والارض، اینجوری جواب میده، خزائن آسمان ها و زمین، نه آسمان ها و زمین، خزائن که بی منتهاست، که در مرحله تنزل محدود میشه، اون خزائن در محضر خداست. اگر یه جایی لازم باشه برای راه این پیامبر این خزائن رو در اختیارش قرار بدن، اینقدر دور و برش میریزن امکانات رو. اینطور نیست که پیامبر محتاج به امکانات اونها باشه. ولی الله خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقهون، اینها نمیفهمن، خیال میکنن که امکانات این مکنتی که اونها دارن دوروبری برای حضرت درست میکنه. وقتی این امکانات رو محدود کنن دوروبری ها پراکنده میشن، نه اونایی که با این پول میان و با نیامدنش میرن، اونایی که دوروبری های حضرت نیستن همونو بهتر برن دیگه، نباشن از اول. ببینید اینهایی که تا دیروز آرزوی اون مکان رو کردن متوجه شدن نه، این حساب کتاب دیگه ای داره، این تقدیرها دست اوست، با حساب و کتاب. اینجوری سال به کسی میدن عزت پیدا میکنه، از یک کسی میگیرن ذلیل میشه، یه برنامه دیگری است. با همین امکانات خدا متعال قارون رو از بین برد. بعد میفهمد که لولا امن الله علینا لخسف بنا، اگر خدا متعال به محمد ند نمیگذاشت ما با این امکاناتمون در زمین فرو میرفتیم، به جای اینکه با این امکانات رشد بکنیم ما هم مثل قارون میشدیم. ولا ویکأنه لا یفلح الکافرون، سومین چیزی که قرآن نقل میکنه اینه، گویا خدای متعال کافر رو عاقبت به خیر نمیکنه. امکانات بهش میده، دنیا بهش میده، ولی عاقبت به خیری بهش نمیده، فلاح بهش نمیده، رویش بهش نمیده، سعادتمند نمیشه. امکانات داره کافر ولی سعادتمند نمیشه. لذا ببینید قرآن گاهی تأکید میکنه در سوره مبارکه طه، اونجا خطاب به حضرت هست، ولی حالا به هر معنا شاید مخاطب ما هستیم، فهمت ولا تمدن عینیک، دو چشم خودت رو امتداد نده، نگاه خودت رو امتداد نده، لا تمدن، مد نگاه نداشته باش، الا ما متعنا بهی از واجم من هم زهرت الحیات دنیا لنفتنه هم فیه، شکوفه های دنیا رو ما برای گروه های مختلف اهل دنیا باز کرده ایم، در اختیارشون قرار دادیم، این چشم شما رو به دنبال خودش نبره، لنفتنه هم فیه، این فتنه ای اونهاست. این معنیش محبت و عاقبت به خیری نیست، امکاناتیست برای فتنه و امتحان. ولا تمدن عینه که الا ما متعنا بهی از واجم من هم زهرت الحیات دنیا لنفتنه هم فیه و رزق ربک خیر، رزق پروردگارت بهتره. اگر کسی چشمشو نگاهشو امتداد داد به دنبال اون امکانات و دنبال دنیا رفت، از اون رزق بهتر محروم میشه، از اون رزق خیر محروم میشه، و رزق ربک خیرون. این امتداد نگاه نمیذاره اون رزق رو ببینی و نمیرسی، در دسترس تو قرار نمیگیره. یه روایتی رو مرحوم کلینی در کافی در باب از کنم در کتاب ایمان و کفر نقلش کردن، در باب مؤلفت قلوبهم که در قرآن داره که بخشی از زکات و مالیات ها خرج مؤلفت قلوبهم بشه، باید بشه. اونجا داره حضرت در جنگ حنین که خب میدونید امکانات فراوانی به دست آمد و غنایم فراوانی به دست آمد، سال 8 هجری تقریبا با فاصله کمی بعد از فتح مکه این جنگ اتفاق افتاده، جمعیت مسلمان ها خیلی زیاد بود و نقل اینه 2000 نفر هم از قریش که تازه مسلمان شده بودن با سرانشون تو این جنگ شرکت کردن، غنایم فراوانی به دست آمد. حالا بعد از اینکه این غنایم به دست آمد، حضرت در تقسیم غنایم یه کاری کردن که بعدم ثمراتش روشن شد، این غنایم رو بیشتر به قریش دادن، به خصوص به بعضی از اونهایی که تازه مسلمان هم بودن، مثلا ابو سفیان که تازه مسلمان شده بود، تا دیروز مقابل حضرت لشکرکشی میکرد، یک غنایم فراوانی دادن. در روایت خیلی عجیبه این که انصار که این همه فداکاری کرده بودن، خیلی امتحان سنگینی است دیگه، انصار معترض شدن. با سعد ابن عباده که بزرگشون بود آمدن محضر حضرت، عرض کردن دستور خداست این تقسیم یا کار خودتون. حضرت بعد جملهشون این بود، سعد ابن عباده به حضرت عرض کرد اگه دستور خداست که هیچ، اگه فرمان شماست ما ناراضی هستیم، ما نمیتونیم تحمل کنیم. حضرت سه بار ازشون سوال کردن، فرمودن حرف شما حرف رئیستونه، حرف سیدتونه. اونا حالا به نظر من شکست نفسی کردن، آ سید ما خدا و رسولن. و حضرت دوباره تکرار کردن که حرف شما حرف سیدتونه. گفتن بله. تعبیر امام صادق علیه السلام اینه، فحط الله نورهم، خدا متعال نورشون ازشون گرفت. بعد نتیجه این شد که در سقیفه بنی ساعده جمع شدن. بعدم اونایی که باید بیان آمدن سقیفه رو به نفع خودشون مصادره کردن. داستانو میدونید دیگه. فحط الله نورهم. وقتی یه تعبیر یه روایت عجیب دیگه ایست، فرمود امیرالمومنین علیه السلام وجود مقدس نبی اکرم با امیرالمومنین آمدن نشستن وسط انصار. من روایت برای این جملهش نقل میکنم. نشستن وسط انصار، شروع کردن گفتن خدای متعال به وسیله من شما را از پرتگاه جهنم نجات نداد، خدای متعال به وسیله من بین شما صلح و محبت ایجاد نکرد. یکی یکی شما را دارن من تصدیق کردن، منفعل شدن. بعد حضرت از اونا دفاع کرد، اما شما هم بگید، شما چرا حرف نمیزنی؟ شما هم بگید مگه ما تو رو کمک نکردیم وقتی اومدی تو مدینه؟ یاور نداشتی؟ ما امکانات اقتصادی در اختیار شما قرار دادیم، ما دفاع کردیم، ما در کنار شما جنگیدیم تا این موقعیت برای شما درست شده. خیلی منفعل شدن. بعد که این صحنه به اینجا رسید، حضرت یه مطلبی فرمودن. من روایت رو این جملهش نقل میکنم. اون جمله اینه، حضرت فرمودن الان شما ببینید دارن این انصار مهاجرین میرن مکه شهر خودشون. این عذر میخوام، این قریش و اینا که من غنایمو بهشون دادم، اینا که غنایمو گرفتن میرن مکه شهر خودشون، با غنایم میرن، درسته، ولی من با شما میام مدینه، این بهتر نیست؟ شترها و نمیدونم شمشیرها و سلاح سفرا مال اونا، پیغمبر مال شما، یعنی رزق ربک خیر. اگر کسی اینو بفهمه، میفهمه که برس خورب بکه خیرو. چه مقایسه ای میشود کرد؟ اونا غنیمت بردن، شما پیغمبر با شما هست. چه کسی میتونه این رزق خیر رو بفهمه؟ وقتی چشمتو از او دوختی و بستی، وقت میتونی بفهمی که پیامبر بهتر است. جلوه میکنه برای تو، پرده ها کنار میره، میفهمی اصلا قابل مقایسه نیست پیغمبر خدا با. و الا اگه این چشمو نبندی، همیشه امکانات دنیا جلو چشم انسان رو میگیرن دیگه، نمیذارن انسان بفهمه. حالا فرصت گذشته، من بحث رو طول ندم. اینها در قرآن ذکر شده گویا مقدمه این آیه است، من نسبت نمیدم ولی گویا مقدمه است. وقتی اینها ذکر میشه قرآن میفهمد تلکت دار الاخره. حالا داستان قوم فرعون و اینها گفته شد، تلکت دار الاخره، نجعل حال الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین. یک سرای آخرتی است که سرای خیلی با عظمتی است، با تلکه بهش اشاره شده. شاید هم به خاطر دور از دسترس بودنشه، به این راحتی ها در دسترس نیست. تلکت دار الاخره، اون دار آخرت رو ما برای کسانی قرار میدیم که در زمین دنبال فساد و برتری جویی نیستن. اگر همه امکانات دنیا هم بهشون بدیم، دنبال فساد نیستن، دنبال برتری جویی نیستن. لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. انسان اگه دنبال اثبات خودش و برتری خودش بود، هر کاری بکنه فساده. مثلا نمیشه فساد نکنه. انسان تا عبد نشه کارش رو زمین فساد کردنه. فقط عباد الله هستن که مفسد نیستن. بلکه کارشون همینه. تلکت دار الاخره، نجعل حال الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین. اونایی تو این دنیا به عاقبت به خیری میرسن، به عاقبت میرسن که اهل تقوا هستن. یه روایتی ذیل این آیه است که ملاحظه کردید، روایت متعددی است. بعضیاش خاص آیه رو معنا کرده. امیرالمومنین علیه السلام در نقل است می اومدن در اون 5 سالی که در دوران خلافتشون بود تو بازار داره قدم میزدن و حالا دستگیری میکردن، رسیدگی به امور میکردن، از جمله میامدن میستادن با این تجار صحبت میکردن، این آیه رو میخوندن تلکت دارالآخره، حواستون باشه. بعد میفرمودن که این آیه مال صاحبان قدرت و ثروت، که قدرت و ثروت در اونها برتری جویی ایجاد نکنه، نخوان دنیا رو به سمت خودشون بکشن، نخوان سفره دیگران رو کم باری کم بکنن به نفع سفره خودشون، لاغر بکنن سفره دیگران رو به نفع سفره خودشون، برتری جویی نداشته باشن. در یک روایت دیگه ای ملاحظه فرمودید، خیلی سنگین مطلب بیان شده، فرمودن اگر کسی دلش بخواد بند کفشش از بند کفش رفیقش بهتر باشه، این آیه شامل حالش نمیشه. یعنی فرمودن که معناش اینه اگه بین دو تا بند کفش اون بهتره رو برمیداره، بدون به اون دارالآخره نمیرسی. انسانی که انقدر علو و برتری جویی درش هست، بین دو تا کفش، کفش بهتره رو انتخاب میکنه برای خودش، بند کفش نوتره رو برای کفش خودش برمیداره. اگر دو تا باشه این بهتره رو برای خودش برمیداره. تمود این آدم اهل اون دار آخرت نیست. تلکت دار الاخره نجعل حال الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. حالا یه روایتی است که ختام عرایض بنده است. در ذیل این آیه حضرت فرمودن تلکت دار الاخره یعنی ولایت ما، تو همین دنیا هم هست، تو همین دنیا محیط ولایت ما محیط دار الاخره است، محیط رفیع و عظیمی هم است، دور از دست رسه. تلکت دار الاخره، راه نمیدن به اون، دنیا رو میدن ها، امکانات دنیا به قارون هم داده میشه، ولی این به معنی دار الاخره نیست، به معنی عاقبت به خیری و بالعاقبت نیست، اون عاقبت ندارن، به اون دار آخرت دستشون نمیرسه، به دنیا دستشون میرسه ولی به دار الاخره دستشون نمیرسه. این حرفم تلکت دار الاخره، اون دار آخرت مال کسانیست و محیط ولایت ما، ولایت امام، علم امام، امکانات امام مال کسیست که در دنیا دنبال برتری جویی نیست. اگر دنبال برتری جویی باشه یه راه دیگریست، وادی ولایت امام مال عباد اللهه، اونجا دار بندگیست، سر به زیرها رو اونجا راه میدن، دم درب باید فتح الباب سجدن، باید همه یال و کوپالتو بریزی، اونجا جای خودنمایی و برتری جویی و اثبات خود نیست، این چیزا اونجا رنگ نداره، اون حناها اونجا رنگی نداره. تلکت دارالآخره، محیط ولایت امام مال اونهاییست که تو دنیا دنبال بندگی هستن، سرشون زیره، دنبال اثبات خود نیستن، عبد که شدن تو محیط ولایت امام راهشون میدن، این به معنی رسیدن نیست، این آغاز راهه. بعد فرمود والعاقبت هم یعنی خود ما، کسانی که اهل تقوا شدن تو دنیا سرشون به حساب هست، متقین، طرف خدا رو میگیرن، جانب خدا رو رعایت میکنن، مراقب امامن، با امام تو عالم راه میرن که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، اونایی که دنبال امام، سایه امام هستن تو عالم، والعاقبت به ما میرسند، عاقبت مال اوناست، این اون چیزیست که ماندگاره. ببینید همه عرض من همین دو سه کلمه است. ما آمدیم تو عالم دنیا که از این دار دنیا وارد دار الاخره بشیم، تلکت دار الاخره، بریم تو اون دار ماندگار. این دار فانیه و اون دار دار باقیست. کل شیء هالکون الا وجهه و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. ما باید وارد اون دار باقی بشیم، از همین دنیا هم باید وارد دار باقی بشیم. اونایی که وارد دار از الان وارد دارالبقا میشن. این تعبیر رو گاهی من اینجوری میفهمم، نسبت نمیدم، اگر ائمه علیهم السلام شهدا و دار الفنا، اینجا دار الفنا، همه چی فانی میشه، و شفعا و دار البقا، میخوان ما رو ببرن تو دارالبقا از همین دنیا. یه معناش این است، نمیخوام بگم شفاعت آخرت مقصود نیست، امام شفیع دارالبقا، انسان دست امام، دست انسانو میگیره میبره تو دارالبقا. انسان فانی وقتی به امام رسید میشه باقی، میشه وجه. کل شیء هالک الا وجهه، فرمود عملی که متوجه خداست این عمل میشه وجه الله. اگر انسان به امام رسید سایه امام شد خودش میشه وجه، باقی میشه. امام آمده ما رو از دارالفنا ببره تو دارالبقا. اگر انسان با امام راه رفت، نفس امام به انسان خورد، انسان همراه امام شد، آدم متحول میشه دیگه. این آیه نورانی رو یه موقعی من در ذهنم بود، ببینید خدای متعال داستان موسی کلیم رو میگه و سحره رو. سحره بنای جنگ با حضرت موسی گذاشتن دیگه، آمدن پیش فرعون، بنا بود هماوردی بکنن، سحرشون رو بیارن مقابل حضرت موسی. به فرعون میگن ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اگر ما غلبه کردیم مزدی به ما میدی؟ خیلی که میخواد به اینها مزد فوق العاده بده چی میگه؟ میگه انکم اذن لمن المقربین، اگر پیروز شدی جز مقربان من خواهید بود. و اینا هم دلخوشن که آره مقرب موسی رو میزنیم، مقرب به فرعون میشه. این آدم افق رو نگاه بکنید که با ما موسی درگیر میشیم، موسی رو حس میکنه میشه مقرب فرعون. حالا نفس موسی کلیم بهشون خورد، در این آدم حقه، این جادوگر نیست، این از جنس اونا نیست، ایمان آوردن درسته. فرعون تهدیدشون میکنه، میگه آمنتم له قبل ان آذن لكم، بدون اجازه من ایمان آوردید؟ خیال میکنه اینا هنوز تحت فرمانه، میبرمتون در لابلای نخلستان ها به دار میکشمتون، گم و گورتون میکنم، نه اسلمن نکن فی جزوع النخل، نه علا جزوع النخل، تو نخلستان ها میبرم لابلای نخلستان ها گم و گورتون میکنم، میدونید که من این کار ازم میاد، اصلا رسمی ازتون نمیذارم بمونه تو عالم. آمنتم له قبل ان آذن لكم، ببین این جمله رو ببینید، من این جمله رو برای این میگم، تفاوت این دوتا، این آدم قبل از برخورد با موسی کلیم با بعد از برخورد، نفس موسی کلیم بهش میخوره اینجوری میشه. میگن اقض ما انتقاس انما تقضی حاضر حیات دنیا، هر کاری میخوای بکنی بکن، تو فقط دست تو دار دنیا بازه، مهم نیست دار دنیا، دستت به دار الاخرت میرسه که خدا میتونه تو دنیا دستت رو باز کنه. انما تقضی حاضر حیات، این دنیای محدود، حاضری همین که دم دسته، تو دستت به این دنیای دم دست میرسه، تو دستت به دور دست ها که نمیرسه. ما با یه عوالم دور دستی آشنا شدیم، ما اهل اون عوالمیم، چیکار بخوای بکنی با ما؟ آدم تا اهل این عالم دست فرعون بهش میرسه، همه کار سر آدم میاره، ولی وقتی اهل اون عالم شده چه میتواند بکنه؟ دستش به دارال تلکت دارال آخره نمیرسه که، فقط دستش به حاضر حیات دنیا میرسه. فرائنه دستشون تو دنیا بازه، حاضر حیات دنیا، شما یه قدم برید اون برتر وارد اون دارال آخره شدید، اون سرای امنه دیگه، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، اونجا دست فرعون نمیرسه که. همه مکر فرائنه، سقیفه بنی ساعده و دیگران بنی امیه، تو همین حاضر حیات دنیاست. اگر انسانی یه قدم اون طرف رفت، نه دست سقیفه به آدم میرسه با همه ظلماتش، با همه گستردگیش، با همه مکرهاش، با همه کیدهاش، تقضی حاضر حیات دنیاست. ما تو دنیا آمدیم، معبرمون تو دنیا یه تلاقی با تلکت دارالآخره داره، یه تلاقی با امام داره. ما آمدیم از این مدخل دنیا بریم تو دارالآخره، ما آمدیم دستمون رو بدیم به دست امام، شفعا و دارالبقا ما رو ببرن تو دارالبقا، از این دنیا بیرونمون کنن، وارد دارالبقا بشیم، پرده ها کنار بره، بریم ورود کنیم به اون دار. اگرم ورود کردیم دیگه دست کسی به ما نمیرسه دیگه، از شیطان و شیاطین انس و جن مأمونیم. خب شیطان هم تمام تلاشش اینه که راه اون دارالبقا رو ببنده، ما رو همه رو تو این دار فنای دنیا. اینم یه نکته عجیبیست، شیطان عداوتش با خدا کار رو به جایی رسون که به انتقام جویی با بندگان خدا در آمد دیگه، گفت انتقام تو رو از بندگانت میگیرم، درسته؟ سر راه میشینم، نمیذارم راه امام رو برسن به امام، راهشون رو به امام میبندن، راهشون رو به دارالبقا میبندم، راهشون رو به اون حیات طیبه و تلکت دارالآخره میبندم، نمیذارم برن تو دنیا زندگی کنن، تو دنیا به دنیا بیان، تو دنیا هم از دنیا بمیرن، تو دنیا هم از دنیا برن بمیرن، نمیذارم وارد اون دار بشن. لعقدن لهم صراطکل مستقیم. تمام تلاش شیطان تو دنیا اینه که ما به اون دارالآخره راه پیدا نکنیم. اگر اهل دار و دنیا شدیم کارمون میشه فساد و تفاخر و یکی پول داره یکی قدرت داره مثل فرعون، یکی پول داره مثل قارون، یکی علم داره مثل بلعم باورا، همش میشه بساط دنیا، هیچ چیزی نخواهد شد، همش دارالفناه. وقتی انسان به خدا و اولیای خدا رسید میشه دارالبقا، همه امکانات انسان میشه باقی و محیط دنیا برای عبور از دنیا به دارالبقا رسیدن به امام، با امام سیر کردن، با امام بودن است. باقی شدن یعنی همین، از فنا نجات پیدا کردن یعنی همین. و اون شخصیت بزرگواری که محور این دستگیری و شفاعت هست و عالم رو بیت النور کرده، دار دنیا رو گره زده به دار آخرت و با آمدن او دار دنیا راهی شده به سوی دار آخرت، این محیط، حالا تعبیر دار دنیا تعبیر دقیقی نیست، این عالم راهی به سوی اون عالم پیدا کرده، وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها است. حضرت آمده ما رو از این دنیا عبور بده، برسونه به دار آخرت. اگر حضرت نمی آمد انوار ائمه تو این عالم تجلی نمی کرد، این عالم بیت النور نداشت، بابی به سوی دار آخرت تو این دنیا باز نبود. همه اون بیوتی که خانه هاییست که ما رو وارد دار آخرت می کنه، سیر ما در دار آخرت از اونجا شروع میشه، بیوت حضرت زهراست، بیوت نعزن الله انطور فعلیس کرفی هستمون. حضرت هست که با بلای خودش ما رو به امام میرسونه، انطلحقنا به ما انطلحقنی بله. انکننا صدقنا که الا الاقتنا به ما الحقتنا. حضرت هست که ما رو ملحق میکنه به دارالبقا، ملحق میکنه به امام، ملحق میکنه به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و نزول اجلال حضرت تو این عالم که با یه تشریفات خاصی هم بوده، میدونید خیلی تشریفات نزول اجلال حضرت استثنایی است. همه ائمه در روایات دیدید وقتی میخوان بیان تو دار دنیا از یه مسیر خاصی میان، روایاتش هست. حتی مؤمن در روایات هست وقتی میخواد بیاد تو دار دنیا یه قطره ای از بهشت میاد، جز به طعام مثلا پدر و مادر قرار میگیره. ولی در باب حضرت زهرا سلام الله علیها مسیر سیر یه مسیر خاصی است. اخرجه من صلب نبی افضله علی جمیع الانبیا، از صلب پیامبری میاد که برتر از همه انبیاست. اونم این پیامبر میرود معراج در مقام فوق عالم انبیا و ملائکه، اونجا نور حضرت به ایشون منتقل میشه. تتمیم این نورم در دار دنیا با اون 40 روز کناگیری از حضرت خدیجه، اون خلوت حضرت، و بعدم دو وعده در طول این 40 روز در روایات داره که تمام بهشتی آمده، و یکی شب 40 است که حضرت به امیرالمومنین فرمودن که امشب کسی سر سفره با من ننشینه، این تمام اختصاصی است، ما بقیه تمامم رفت به عالم بالا. با اون تشریفات که حضرت وارد دار دنیا شدن و در زیارت حضرت هم دیدید وقتی میخوان به دنیا هم بیان، شرفت مولدها به نساء الجنه، یه اتفاقات عظیمی میفته تو این عالم برای تولد حضرت. این وجود مقدس که آمدن به عالم دنیا، برای این آمدن که عالم دنیا رو کنن عالم آخرت. اگر ایشون نمی آمد دنیا اصلا دارالآخره ای نداشت، راه بین ما و دارالآخره بسته بود، اصلا نمی شد به تلکت دارالآخره برسی، این عالم ما با اون عالم منقطع بود. حضرت آدم آمدن این اتصال رو برقرار کردن. با آمدن حضرت انوار ائمه علیهم السلام آمده، با آمدن حضرت راه بسته شده. در روایات دیدید اسم حضرت که فاطمه هست، یه علتش اینه، نمود به خاطر اینکه فتمه قطع کرد طمع دشمنان رو، طمع کرده بودن بعد حضرت کار رو میبریم، خدای متعال وقتی حضرت زهرا رو دادن به ایشون، ایشون قطع طمع کرد. این شخصیت علایان من عرضم رو جمع کنم، عبور ما از عالم دنیا، زندگی ما در عالم دنیا دو جوره، یا در دار دنیا هستیم یا وارد دار الاخره میشیم، وارد دار النعیم میشیم. تلاش دشمن این بود که دنیا رو از این نعمت محروم کنن. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا، این نعمت رو بذارن کنار، بساط کفر بپا کنن، دار الکفر بپا کردن، جهنم بپا کردن. حضرت بخوان ما رو به این نعیم وصل کنن. راه متصل شدن به امام وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها است. من توصیه به توسل دائمی به حضرت میکنم، به این اکسیر اعظم. بزرگان اینجوری گفتن، فرمودن که اکسیر اعظم توسل دائمی به حضرت. از توسل های ساده بگیرید، مثل مداومت بر صلوات حضرت، صلواتی که از امام حسن عسکری نقل شده یا صلوات های دیگه است، مداومت بر تسبیحات حضرت زهرا. این همون راه های ساده است، در اختیاره، منطقه قصد توسل. تا توسلات سنگین دیگر، اگر انشالله خدای متعال به ما کمک کنه به اتصال خودمون با حضرت زهرا سلام الله علیها برقرار کنیم، امیدواریم که این مقدمه رسیدن به اون حقایق و درک اون حقایق در همین دار دنیا بشه، دنیای ما تبدیل بشود به یک دارالآخرت کنار امام و با امام علیه السلام زندگی بکنیم. خب وقتتون رو گرفتم، فرصت گذشت. یا فاطمه الزهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. خدای به محمد و آل محمد در ظهور امام زمان تعجیل بفرما، ما را از یاوران حضرت قرار بده. به محمد و آل محمد، اسلام و اسلامیان رو در پناه امام زمان محفوظ بدار. شیعیان حضرت رو در هر کجای عالم هستن به پیروزی قطعی نائل بفرما. خدمتگزاران به دینت، به ساحت مقدس ولیت، زعما و مراجع بزرگوار شیعه، لاسیما رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی رو در کنف حمایت امام زمان ارواح و نافداه محفوظ و معید و مستدام بدار. محمد و آل محمد، ارواح طیبه شهدا، امام بزرگوار، مراجع گذشته مرحوم آیت الله العظمی مرعشی و ذوی الحقوق، اساتید، معلمان، حقداران برما، غریق بهار رحمتت بفرما. خدای به محمد و آل محمد، ما رو مشمول شفاعت حضرت زهرا قرار بده. به محمد و آل محمد، در دنیا و آخرت دست ما رو از دامان حضرت کوتاه مفرما. لحظه به لحظه عنایت حضرت و نسبت به ما بیشتر و افسون بفرما. به محمد و آل محمد، به دست با کفایت امام زمان گره از کار دوستانش باز بفرما. این جمع رو از اولیاء خودت قرار بده. ابواب معرفت و محبت خودت و اولیاءت رو به سوی ما باز بفرما. مجلس ما رو، اعمال ما رو به امضای امام زمان برسان. عرض سلام و تبریک و عرض ادب ما رو به پیشگاه مقدس حضرت ابلاغ بفرما. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.